شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این سه‌شنبه 13 آبان ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از موج تازه فشارها بر بخشی از جامعه دانشگاهی و روشنفکری ایران خواهید شنید، از سفر هیئت نظامی ایران به بلاروس و گمانه‌ها درباره اینکه آیا مینسک به دنبال تولید پهپاد ایرانی در خاک خودش است، و همچنین از حضور گروه محدودی از زنان در ورزشگاه امام رضای مشهد خواهیم گفت بعد از سالها افت و خیز. البته اینها و بیشتر از اینها در دقایق پیش رو، اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه باشید با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها.
با سلام. دادگاه فدرال در واشنگتن حکومت ایران را به پرداخت 841 میلیون دلار غرامت به 36 شاکی محکوم کرد. این افراد اعضای خانواده قربانیان حملات تروریستی در عراق بین سالهای 2003 تا 2017 هستند که با حمایت مالی و لوجستیکی ایران و گروه‌های مرتبط مانند زرقاوی و انصار الاسلام انجام شد. به نوشته وبسایت la.com این پرونده با استناد به استثنای حمایت دولتی از تروریسم در قانون مسئولیت دولت‌های خارجی آمریکا بررسی شده است. وکلای شاکیان می‌گویند دریافت غرامت از دارایی‌های ایران دشوار است و قربانیان معمولاً از صندوق قربانیان تروریسمی دولتی در آمریکا کمک می‌گیرند، اما این صندوق نیز با کمبود منابع مالی روبروست. در سال گذشته دادگاه‌های آمریکا در برخی پرونده‌های قضایی احکامی را مبنی بر پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر کردند. رسانه‌های ایران گزارش کردند که آتش سوزی صبح سه‌شنبه در یک پالایشگاه نفت در استان سمنان یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشته است. حسین درخشان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت این حادثه حدود ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه در منبع قیر شرکت پالایش نفت پارسیان رخ داد. به گفته او آتش سوزی یک بار مهار و دوباره شعله ور شد. او گفت علت وقوع حادثه در دست بررسی است و متعاقباً اعلام خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت پزشکیان، گزارش‌هایی که سازمان هواشناسی در نشست اخیر شورای عالی آب ارائه کرده امیدوار کننده نیست. فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه‌ها افزود اگر بارش‌هایی هم رخ دهد، جایگزین منابع زیرزمینی برداشت شده نخواهد شد. همزمان شرکت آب منطقه‌ای تهران از انسداد 935 حلقه چاه غیر مجاز و جلوگیری از تخلیه سالانه بیش از 15 میلیون متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی در نیمه نخست سال جاری خبر داد. دیک چینی، معاون جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا، سه‌شنبه 13 آبان در 84 سالگی درگذشت. دیک چینی از مبتکران جنگ علیه ترور و یکی از طراحان اصلی حمله نظامی آمریکا به عراق بود. لشکرکشی ایالات متحده به عراق به سرنگونی حکومت صدام حسین در سال 2003 منجر شد. دیک چینی یکی از پرنفوذترین معاونان رئیس جمهوری در تاریخ معاصر آمریکا بود که از سال 2001 تا 2009 عهده‌دار این مسئولیت بود. در سالهای اخیر آقای چینی که از جمهوری خواهان کلاسیک محسوب می شد، از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا نیز بود. دستکم چند، در واقع چهار پژوهشگر، نویسنده و مترجم از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازداشت شدند. پرویز صداقت، اقتصاددان، روزنامه نگار و پژوهشگر، محمد مالجو، استاد اقتصاد، نویسنده و مترجم، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس سیاسی و پژوهشگر، و شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، در جریان موج تازه برخورد با پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی با احضار و بازداشت نهادهای اطلاعاتی مواجه شدند. این در حالی است که برخی منابع از احضار و بازجویی شماری دیگر از کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی خبر دادند. هنوز دلایل رسمی و اتهام‌های احتمالی این افراد از سوی مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام نشده است.
شاهین بشیری بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در روزهای اخیر موج تازه‌ای از فشارها بر بخشی از جامعه دانشگاهی و روشنفکری ایران شکل گرفته است. فشاری که به ویژه متوجه گروهی از جامعه شناسان، پژوهشگران علوم اجتماعی و منتقدان سیاست‌های رسمی شده است. اسامی افرادی مانند محمد مالجو، پرویز صداقت، مهسا اسدالله نژاد و شیرین کریمی در میان بازداشت شدگان است. این پژوهشگران از گرایش‌های چپ و منتقد وضعیت نابرابری، فقر، مهاجر ستیزی و پیامدهای سیاسی و اجتماعی تحولات منطقه‌ای هستند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
ابعاد آنچه علیه گروهی از جامعه شناسان و منتقدان رخ داده هنوز مشخص نیست. برخی بازداشت و تعدادی احضار شدند. بنابر گزارش‌ها بازداشت شدگان در خانه‌هایشان دستگیر شده و وسایل شخصی آنها هم توسط نیروهای امنیتی برده شده است. اما کنار هم قرار دادن اسامی کسانی که بازداشت و یا احضار شدند، اشتراکات مهمی را بین آنها نشان می‌دهد. همگی از طیف چپ، منتقد سیاست‌های حکومت و موشکاف در پدیده‌های مختلف اجتماعی، از فقر و نابرابری تا تأثیر حمله نظامی اسرائیل بر جامعه ایران و مهاجر ستیزی. از همین رو هم امین بزرگیان، پژوهشگر علوم اجتماعی در فرانسه، بازداشت آنها را که خشاب پر کردن جدید حکومت می‌داند، ابتدا به حوزه کاری آنها یعنی علوم اجتماعی مرتبط می‌داند.
امکان این رو فراهم بکنید که اولا این مشکلات شناخته بشن، زبان پیدا کنن، دوم اینکه راه حلی براشون صورت بندی بشه. علوم اجتماعی و جامعه شناسی و در واقع علوم انسانی در این حوزه همیشه خصلت آزاردهنده‌ای داره برای دولت، برای سازوکار اجرایی، سازوکار نظم مسلط به معنایی، و همیشه نیرویی که میتونه اختلال ایجاد بکنه در برنامه‌های هیئت حاکمه.
آقای بزرگیان که خود پژوهشگر علوم اجتماعی در دانشگاه نیس فرانسه است، همچنین به گرایش این پژوهشگران به طیف چپ هم اشاره می‌کند و می‌گوید این افراد در کنار آزادی درباره نابرابری هم حرف می‌زنند.
نابرابری‌های اقتصادی، نابرابری‌های طبقاتی، نابرابری آموزش، نابرابری در همه ارکان جامعه. به میزانی که سیاست‌های کلی در جهان امروز و در ایران به طور مشخص سیاست‌هایی باشه که گسترش بده این نابرابری ها، این نیروها و این دست افراد میتونن خطرناکتر باشن و میتونن کسایی باشن که هرچه سریعتر باید دفع بشن یا کنار گذاشته بشن.
در کنار دو تحلیلگر اقتصاد سیاسی شناخته شده، محمد مالجو و پرویز صداقت که نامش با وبسایت نقد اقتصاد سیاسی گره خورده، می توان به حوزه فعالیت دو پژوهشگری که بازداشت آنها تایید شده، شیرین کریمی و مهسا اسدالله نژاد اشاره کرد. شیرین کریمی در کنار پژوهش در علوم اجتماعی و نوشتن، مترجم فعالی نیز هست و ترجمه آثاری از جودیت باتلر، فاطمه مرنیسی و آصف بیات را در کارنامه خود دارد. مهسا اسدالله نژاد هم در دهه 30 زندگی جامعه شناسی فعال است و از جمله در ماه‌های اخیر سخنرانی او با عنوان لزوم ایجاد و شنیدن صدای سوم جامعه خبرساز و حتی به صفحه یک روزنامه شرق راه یافته بود.
یک حسی از در واقع امکان کاری را انجام دادن که به نظرم در درجه اول باید واقعا سنسش وجود داشته باشه، یعنی احساسش شکل بگیره، اینکه ما می توانیم کاری انجام بدهیم و همه چیز به دست قدرت هایی که از ما فراترن و بزرگترن و در واقع عظیمترن مصادره نشده.
امین بزرگیان در فرانسه معتقد است چنین رویکردهایی است که این گروه از متفکرین ایرانی را هدف حمله دو گروه قرار داده است.
یه اشتراک فوق‌العاده جالبی وجود داره بین دولت در ایران. دولت هم منظورم فقط این دولت نیست، منظورم فقط این حکومت نیست، دولت تاریخی در 100 سال اخیر، 150 سال اخیر، و بخش عمده‌ای از اپوزیسیون رسمی همین حکومت و همین دولت که ما تحت عنوان اپوزیسیون راست میشناسیم، سلطنت طلب و جریانات مختلف راستگرا، در نفی و حتی آرزوی از بین رفتن نیرو، این نیرو یعنی روشن فکران چپ، و این آرزو رو یک دولتی و یک سازوکار قدرتی داره برآورده می‌کنه.
رویکرد مشترک دو طیف در قبال این گروه از متفکرین چپگرا که خود را کاملا جدا از چپهای موسوم به محور مقاومتی می‌خوانند، در واکنش‌هایی که در فضای مجازی به بازداشت این محققان منتشر شده هم دیده می‌شود. زیر ضرب گرفتن چپ که خود پرویز صداقت، یکی از بازداشت شدگان، همین هفته گذشته در یک گفتار ویدیویی با عنوان چرا چپ ستیزی به آن پرداخته بود، نه تنها در مقالات و رسانه‌ها یا شعارهایی در گرد همایی‌های سیاسی، بلکه در پدیده‌های مانند فیلم و سریال هم دیده می‌شود. از جمله نمونه‌های اخیر آن سریال تاسیان ساخته شده در داخل ایران است که با نگاهی ضد چپ وقایع منتهی به انقلاب بهمن 57 را به تصویر می‌کشد. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، معتقد است شکل‌گیری چنین نگاهی پرونده‌سازی برای این بازداشت شدگان اخیر را برای حکومت کم هزینه‌تر می‌کند.
ببین، از یاد نبریم اخیراً یک فضای منفی هم خاصی یا ناخواسته علیه روشنفکران چپ در داخل شکل گرفته بود توسط برخی از رسانه‌هایی که حالا کراش‌های راست داشتن. ببین، افرادی که دستگیر شدن از منتقدان جدی اقتصادی و اجتماعی و از روشنفکران چپ هستند، ولی در عین حال فعال سیاسی نیستند. شاید این حملات برای جلوگیری از شکل‌گیری اجماع و ساکت کردن بقیه هم باشه، برای اینا هزینه کمتری رو در مقایسه با بقیه خواهند داشت برای نیروهای امنیتی. اما این دستگیری‌ها به هر انگیزه‌ای که باشه یه اثر روشن داره: محدودسازی بیشتر فضای رسانه‌ای و فشار بیشتر بر منتقدان جدی مستقل.
از همین روز که هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران ساعتی بعد از آغاز این بازداشت‌ها با انتشار بیانیه‌ای آن را مایه نگرانی عمیق خوانده و می‌گوید تضعیف امنیت حرفه‌ای و روانی پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی نه تنها به زیان جامعه علمی، بلکه به زیان کل جامعه است که بیش از هر زمان دیگر به تحلیل‌های واقع‌بینانه و سیاست‌های مبتنی بر دانش نیاز دارد.
گزارشی بود از هانا کاویانی. مراسم خاکسپاری امید سرلک در شهر علی گودرز استان لرستان برگزار شد. مراسمی که در آن شماری از شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. امید سرلک جوان معترضی بود که پیکرش در داخل خودروی شخصیش در حالی که هدف گلوله قرار گرفته بود پیدا شد. فرشته قاضی گزارش می دهد.
بچم اینجا کشتن، پهلوانو به اینجا کشتن، اینجا محاصره شده، اینجا بچم کشتن.
صدای منصور سرلک، پدر امید سرلک. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او یک تونل زیرگذر را به عنوان محل قتل فرزندش نشان می‌دهد. در ویدیوی دیگری که شبکه استانی لرستان با عنوان مصاحبه با آقای سرلک منتشر کرد، او فرزندش را خلبان و ورزشکار معرفی کرده و از قوه قضاییه ایران می‌خواهد که پیگیری کند. پدر امید سرلک در این ویدیو از مردم خواست که به فضای مجازی توجه نکنند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این مصاحبه را اعترافات اجباری دانستند. صدا و سیما سابقه پخش اعترافات اجباری و مصاحبه‌های زیر فشارهای امنیتی را دارد. امید سرلک آنطور که پدرش گفته 9 آبان به قتل رسیده است. چند ساعت پیش از پیدا شدن پیکر امید سرلک در همین روز ویدیویی در استوری اینستاگرامش منتشر شد که او را در حال آتش زدن عکس علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نشان میداد، در حالی که صدای محمد رضا شاه پهلوی در پس زمینه شنیده میشد.
من پرچم شاهنشاهی ایران را افروشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد.
امید سرلک همچنین استوری دیگری با محتوای اعتراض به فقر و فساد و دعوت مردم به ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی منتشر کرده بود. کاربران مخالف جمهوری اسلامی در پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی مرگ امید سرلک را مشکوک توصیف کرده و می‌گویند که او پس از بازداشت موقت به دلایل سیاسی کشته شده است. قوه قضاییه ایران 12 آبان در اطلاعیه‌ای با اشاره به نام کوچک امید سرلک پیگرد و بازداشت او را تکذیب کرد. علی اسداللهی، فرمانده انتظامی علی گودرز، هم از کشف پیکر جوانی در یک خودرو در محدوده پشت ورزشگاه ارسلان گودرزی خبر داده و بدون اشاره به هویت او گفته که این فرد با یک قبضه سلاح کلت کمری خودکشی کرده است. در ویدیوهای منتشر شده از مراسم خاکسپاری امید سرلک در شهر علی گودرز استان لرستان اما حاضران علیه حکومت شعار می دهند. در این مراسم که روز دوشنبه 12 آبان با حضور جمعی قابل توجه از مردم شهر علی گودرز برگزار شد، بستگان او در هنگام تدفین از شاهنامه خوانی کردند.
خداوند الورزادگان امیدم دلیر بود و هم پهلوانه، وگه غیرت من آریو برزن است، به جور تمتن امید من است.
علی حسنوند داستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان گفته که پرونده قضایی با موضوع بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع این حادثه تشکیل شده و کارشناسان مربوطه در حال جمع‌آوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی هستند. جانباختن امید سرلک با کنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در شبکه‌های اجتماعی خود نوشته که دادخواهی تا رسیدن به عدالت و حقیقت و مجازات عاملان و آمران ادامه دارد. شاهزاده رضا پهلوی هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس امید سرلک را دلاوری خوانده که در برابر ظلم جمهوری اسلامی ایستاد.
از فرشته قاضی می‌شنیدید. یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. خبرگزاری‌های داخل ایران از سفر یک هیئت نظامی ایران به مینسک، پایتخت بلاروس خبر دادند. بر این اساس قرار است هیئت نظامی ایران تا 14 آبان ماه در بلاروس بماند و علاوه بر ملاقات با مقام‌های نظامی این کشور از چند مرکز نظامی هم بازدید کند. این در حالی است که پیشتر گزارش‌های مبنی بر تولید پهپادهای شاهد 136 ایران در خاک بلاروس منتشر شده بود. آندری شالیوها، خبرنگار تحقیقی بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در ویلنیوس در گفتگویی که با او داشتم درباره دیدار مقام‌های نظامی تهران و مینسک و شواهد ساخت پهپادهای ایرانی در بلاروس گفته است.
We don't have much information about this visit. Our Minister of Defense reports.
ما اطلاعات چندانی درباره این دیدار نداریم. وزارت دفاع ما اعلام کرده که هدف دیدار بازدید از دانشکده افسری ارتش، برخی یگان‌های نظامی، نیروی هوایی و همچنین بازدید از شماری از جنگ‌افزارهای الکترونیکی ساخت بلاروس است. اما فکر می‌کنم که اهداف واقعی این سفر بسیار فراتر از آن چیزی باشد که اعلام کردیم.
Then we see in official statements.
پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه بلاروس در حال تولید بومی پهپادهای شاهد 136 ایرانی است. من می‌دونم که شما در این باره تحقیق‌هایی انجام دادید. چه شواهدی از این همکاری نظامی برای تولید پهپادهای ایران در بلاروس پیدا کردید؟
Yes, we made a little investigation about if Belarus can produce such military drones like Shahed.
بله، ما یک تحقیق مختصری درباره این موضوع انجام دادیم که آیا بلاروس توانایی ساخت پهپادهای شاهد را دارد. مقام‌های بلاروس تا به اینجا دو بار پهپادهای شاهد را به نمایش گذاشتند. یک بار در جریان رژه‌ای در سال 2024 و بار دیگر هم امسال، یعنی سال 2025. بار اول این پهپادها را به عنوان تولیدات بلاروس معرفی کردند، اما نه شواهدی ارائه دادند و نه بیانیه‌ای رسمی منتشر کردند. کارخانه‌های محل ساخت این پهپادها هم هیچ وقت نشان داده نشدند. بنابراین فقط یک بار این پهپادها را به عنوان محصولات ساخت بلاروس معرفی کردند. در رژه سال 2025 دو بار این پهپادها را نمایش دادند، اما این بار دیگه کسی اونها را به عنوان محصولات ساخت بلاروس معرفی نکرد. همچنین در هیچ کدام از نمایشگاه‌های نظامی بلاروس این پهپادها را نمایش ندادند. بنابراین فقط همین دوبار بود که پهپادها رو نشون دادن. از طرف دیگه برای بلاروس خیلی دشواره که بتونه در چنین زمان کوتاهی این خط تولید رو راه اندازی کنه. چنین کاری نیازمند گروهی از متخصصان و زنجیرهای تامین قطعات است. برای روسیه ساخت چنین کارخانه دشوار بود و برای بلاروس خیلی دشوارتره. اما در این بین ما دیدیم که مقام‌های دو کشور دیدارهایی انجام دادند. در سال 2023 ویکتور خرنین وزیر دفاع بلاروس به ایران سفر کرد. لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس هم در سال 2023 به تهران رفت و با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت ایران دیدار کرد. الان هم که یک دیدار دیگر در جریان است و یک هیئت ایرانی در بلاروسه. این احتمال وجود داره که چنین کارخانه‌ای در آینده ساخته بشه، چون چنین چیزی برای لوکاشنکو منفعت خواهد داشت، اما از طرف دیگه هم لوکاشنکو احتیاط میکنه که مبادا درگیر جنگ بین روسیه و اوکراین بشه و وجود چنین کارخانه تسلیحاتی در اینجا میتونه کشور رو خیلی بیشتر درگیر جنگ بکنه. بنابراین در حال حاضر شواهدی از چنین چیزی در اختیار نداریم. نه هیچ تصویر تلویزیونی وجود داره، نه اظهاراتی که وجود چنین کارخانه را در خاک بلاروس تایید کرده باشه.
بسیار خوب. بلاروس در این همکاری چه منفعتی رو دنبال میکنه؟ به ویژه اینکه ایران همینک تحت فشار شدید و تحریم‌های وسیع بین‌المللی قرار داره و طبیعتاً منابع مالی چندانی هم در اختیار نداره.
I think that it can be a military experience which all
فکر کنم تجربه نظامی و به اشتراک گذاشتن تجربیات نظامی که دو طرف میتونن در اختیار همدیگر بذارن. طرف بلاروسی علاقمنده که ببینه چطور میتونه پهپادهای شاهد رو تولید کنه. میدونین پهپادهای شاهد در جنگ اوکراین خیلی خوب عمل کردن. لوکاشنکو میخواد به این توانایی دست پیدا کنه و متخصصان مربوطه را در ایران پیدا کنه. در مقابل ایرانی ها هم میتونن از تجربه جنگ بلاروس استفاده کنن، تجربه‌ای که نظامی های بلاروس در جریان جنگ اوکراین کسب کردن. میدونین که گروه شبه نظامی واگنر در بلاروس بود و تجربه خودشون رو به سربازان بلاروسی منتقل کردن. بنابراین شاید این تجربه میدان جنگ برای ایرانی ها جالب باشه.
و سوال آخر این که آیا شواهدی از همکاری در حوزه امنیت سایبری بین تهران و مینسک مشاهده کردید؟
من هیچ ارتباطی با بحث امنیت سایبری ندیدم. حملات سایبری زیادی در بلاروس علیه وبسایت‌های دولتی رخ داده که نتونستن کار چندانی درباره‌اش انجام بدن. برای همین من واقعا فکر نمی‌کنم که متخصصان بلاروس در این حوزه توانایی بالایی داشته باشند و بتونن در زمینه امنیت سایبری چیزی ارائه بدن.
آندری شالیوها بود، خبرنگار تحقیقی بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ویلنیوس. و اما اینجا فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه که در این بخش خبری تحلیلی یا دیگر بخش‌های رادیو فردا میشنوید نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های تماس با ما رو هم که میدونید، یا از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. یه بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30. و یا از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام که از این قراره @فرداگرام، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام. اگر مایل بودید میتونید اونجا پیامتون رو برای ما بفرستید و با رادیو فردا در تماس باشید.
بنا به گزارش‌های رسیده و به نقل از منبعی که التماس می‌کرد نامش باش شود، برنامه رادیویی زیبا، جادار، مطمئن و گاهی خنده‌دار کاف فردا نسخه گذر موقت به زودی به جاده‌های ایران، ببخشید به خانه‌های شنوندگان عزیز رادیو فردا باز خواهد گشت.
از 22 آبان ماه کاف فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کاف فردای گذر موقت پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها از ساعت 18:10 تا 19:00 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
ولی این پلاکش موقته ها، تو را گیر ندن بهمون. جلال،
موقت موقتش مهم نیست، مهم اینه که اینجا خنده ها جدی ان، حرفا شوخی ان و حالش هم دائمیه.
کافه فردا، گذر موقت.
بله، سری بزنیم به دنیای علم و سلامت و ببینیم که این بار محققان چه میگویند. پژوهشگران بر پایه تحقیق جدیدی که انجام دادند میگویند که حتی مقادیر کمی ورزش روزانه میتواند پیشرفت بیماری آلزایمر را در افراد مسنی که در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند کند کند. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که پیاده روی روزی 3000 قدم یا بیشتر می‌تواند روند تغییرات مغزی و از دست دادن حافظه را که بیماران مبتلا به آلزایمر تجربه می‌کنند به تأخیر اندازد. نتایج مطالعه 14 ساله‌ای نشان می‌دهد که دمانس یا زوال عقلی و شناختی در افرادی که روزانه 3000 تا 5000 قدم راه می‌رفتند به طور متوسط 3 سال و در افرادی که روزانه 5000 تا 7000 قدم برمی‌داشتند 7 سال به تأخیر افتاده است. ارتباط بین ورزش و زوال عقل به خوبی اثبات شده است و بسیاری از متخصصان مغز و اعصاب میگویند فعالیت بدنی یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش احتمال ابتلا به این بیماری است. این مطالعه جدید که در مجله Nature Medicine منتشر شده است روشن می‌کند که چه چیزی ممکن است در مغز اتفاق بیفتد و چه کسی می‌تواند بیشترین سود را از ورزش ببرد. دکتر وای یینگ یاو اولین نویسنده این مطالعه میگوید ما افراد مسنی را که در معرض خطر آلزایمر هستند تشویق میکنیم که تغییرات کوچکی در سطح فعالیت خود ایجاد کنند که از مغز و سلامت شناختی آنها محافظت میکند یا به نفع آنهاست. زوال عقل حدود 50 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد و بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت آن است. این بیماری با تجمع دو نوع پروتئین سمی در مغز مرتبط است. یاو و همکارانش داده های 296 نفر در سنین بین 50 تا 90 سال را که در ابتدای مطالعه سالم بودند تجزیه و تحلیل کردند. محققان در مجله نیچر مدیسین گزارش می‌دهند که در افراد کم تحرک تجمع پروتئین سمی و زوال مغزی به طور قابل توجهی سریع‌تر بود. یاو گفت ما برای اثبات علت و معلول به آزمایش‌های بالینی تصادفی نیاز داریم، اما بسیار دلگرم کننده است که فعالیت بدنی ممکن است به تغییر مسیر فرد کمک کند. اینکه چگونه ورزش می‌تواند به افرادی که دچار آلزایمر هستند کمک کند مشخص نیست، اما فعالیت بدنی جریان خون را بهبود می‌بخشد، التهاب را کاهش می‌دهد و سطح هورمون‌ها و فاکتورهای رشد خاصی را افزایش می‌دهد که همه اینها ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. دکتر جولیا دادلی از مرکز تحقیقات آلزایمر بریتانیا گفت مطالعاتی مانند این تأکید می کنند که تغییرات ساده در سبک زندگی ما می تواند به سالم تر ماندن مغز ما برای مدت طولانی تر کمک کند.
گزارشی را می شنیدید از گلناز اسفندیاری و در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها.
با سلام دوباره. دادگاهی فدرال در واشنگتن حکومت ایران را به پرداخت 841 میلیون دلار غرامت به 36 شاکی محکوم کرد. این افراد اعضای خانواده قربانیان حملات تروریستی در عراق بین سالهای 2003 تا 2017 هستند که با حمایت مالی و لوجستیکی ایران و گروه‌های مرتبط مانند زرقاوی و انصارالاسلام انجام شد. به نوشته وبسایت law.com این پرونده با استناد به استثنای حمایت دولتی از تروریسم در قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا بررسی شده است. وکلای شاکیان می‌گویند دریافت غرامت از دارایی‌های ایران دشوار است و قربانیان معمولاً از صندوق قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا کمک می‌گیرند، اما این صندوق نیز با کمبود منابع مالی روبرو است. گروه افراطی حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد جسد یک سرباز اسرائیلی را که در غزه گروگان بود پیدا کرده است. به گزارش رویترز قرار است این جسد ساعت 8 شب به وقت گرینویچ تحویل داده شود. حماس میگوید این جسد را در شجاعیه منطقه‌ای که همچنان در اشغال نیروهای اسرائیلی است پیدا کرده. اسرائیل پس از هماهنگی به تیم‌های حماس و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه دسترسی به این مکان را داده بود. بر اساس توافق آتش‌بس که از 10 اکتبر کمتر از 1 ماه پیش اجرا شد، حماس تمام 20 گروگان زنده را در ازای آزادی نزدیک به 2000 زندانی فلسطینی تحویل داد. گروه افراطی حماس همچنین قول داده تا بقایای تمامی گروه‌های کشته شده را بازگرداند. این گروه می‌گوید ویرانی‌های گسترده در غزه مکان‌یابی اجساد را دشوار کرده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل UNEP روز سه‌شنبه هشدار داد که سیاست‌های اقلیمی فعلی دمای کره زمین را تا پایان قرن 2.8 درجه سانتیگراد افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش جدید این آژانس وابسته به سازمان ملل، جهان به احتمال بسیار زیاد در دهه آینده از آستانه بحرانی گرمایش 1.5 درجه عبور خواهد کرد. جامعه جهانی قصد دارد گرمایش زمین را زیر این آستانه نگاه دارد. هدف از این کار جلوگیری از پیامدهای شدید تغییرات آب و هوایی است. با این حال گزارش امسال سازمان ملل چشم‌انداز کمی بهتری را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. رسانه‌های ایران گزارش کردند که آتش سوزی صبح سه‌شنبه در یک پالایشگاه نفت در استان سمنان 1 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. حسین درخشان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت این حادثه حدود ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه در منبع غیر شرکت پالایش نفت پارسیان رخ داد. به گفته او آتش سوزی یک بار مهار و دوباره شعله ور شد. او گفت علت وقوع حادثه در دست بررسی است و متعاقباً اعلام خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت پزشکیان، گزارشایی که سازمان هواشناسی در نشست اخیر شورای عالی آب ارائه کرده امیدوار کننده نیست. فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه‌ها افزود اگر بارش‌هایی هم رخ دهد، جایگزین منابع زیرزمینی برداشت شده نخواهد شد. همزمان شرکت آب منطقه تهران از انسداد 935 حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از تخلیه سالانه بیش از 15 میلیون متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی در نیمه نخست سال جاری خبر داد. دیک چینی، معاون جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، سه‌شنبه 13 آبان در 84 سالگی درگذشت. دیک چینی از مبتکران جنگ علیه ترور و یکی از طراحان اصلی حمله نظامی آمریکا به عراق بود. لشکرکشی ایالات متحده به عراق به سرنگونی حکومت صدام حسین در سال 2003 منجر شد. دیک چینی یکی از پرنفوذترین معاونان رئیس جمهوری در تاریخ معاصر آمریکا بود که از سال 2001 تا 2009 این مسئولیت را عهده‌دار بود. و دست کم 4 پژوهشگر، نویسنده و مترجم از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازداشت شدند. این در حالی است که برخی منابع از احضار و بازجویی شمار دیگر از کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی خبر دادند.
شاهین بشیری بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خانواده دیک چینی، چنان که در خبرها هم شنیدید، اعلام کردند که این معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده دوشنبه شب 12 آبان ماه در سن 84 سالگی درگذشت. نام آقای چینی به عنوان یکی از حامیان حمله نظامی آمریکا به عراق در خاطره ها مانده است. بابک غفوری آذر مروری کرده بر زندگی سیاسی این سیاستمدار شناخته شده.
مرگ یکی از قدرتمندترین معاونان ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ معاصر این کشور. دیک چینی که از او به عنوان اصلی ترین طراح و مدافع حمله سال 2003 آمریکا به عراق نام برده میشد، دوشنبه شب بر اثر عوارض ناشی از ذات‌الریه و بیماری‌های قلبی و عروقی در سن 84 سالگی درگذشت. آقای چینی در دهه 70 میلادی به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جرالد فورد فعالیت کرد و پس از آن برای حدود یک دهه عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد. او طی سالهای 1989 تا 1993 میلادی به عنوان وزیر دفاع در دولت جورج بوش پدر حضور داشت. از همان سالها تبدیل به یکی از چهره‌های مهم حزب جمهوری خواه شد و با انتخاب جورج بوش پسر به ریاست جمهوری در سال 2001 میلادی در مقام معاونش تبدیل به چهره قدرتمند و پرنفوذ به ویژه در تصمیم گیری های مرتبط با سیاست خارجی آمریکا شد. از او به عنوان معمار سیاست خارجی آمریکا در دوران پس از حملات 11 سپتامبر و سالهای آغازین هزاره جدید نام برده میشد که با حملات نظامی آمریکا به افغانستان و عراق در خاطره ها مانده است. دیک چینی از حامیان اصلی تهاجم به عراق با استدلال وجود تسلیحات کشتار جمعی در این کشور بود، ادعایی که بعداً شواهدی در تاییدش به دست نیامد. با این همه او همچنان از این تصمیم دفاع کرد و آن را درست می‌دانست.
Any regrets about going into Iraq?
No, it was the right thing to do then. I believed it then and I believe it now.
No apologies.
No apologies.
آقای چینی همچنین از چهره‌های سرسخت حامی اقدام نظامی علیه حکومت ایران بود. در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری جورج بوش، گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های جهانی منتشر شد که در آن از تلاش آقای چینی برای ترغیب رئیس جمهور وقت در حمله نظامی به ایران خبر داده می شد. تصمیمی که نهایتاً گرفته نشد، اما دیک چینی پس از پایان مسئولیتش در دولت آمریکا از حامیان سیاست‌های سختگیرانه بر ایران باقی ماند. او از جمله خواستار افزایش تحریم‌ها بود و بارها علیه توافق هسته‌ای موسوم به برجام صحبت کرد.
The Iran nuclear deal.
Terrible deal.
دیک چینی در طول زندگی سیاسیش به عنوان یکی از نمادهای محافظه‌کاری در واشنگتن شناخته می‌شد. محافظه‌کاری که با حضور پدیده دونالد ترامپ شکل‌های تازه‌تری در سیاست آمریکا پیدا کرده، اما آقای چینی همچنان به شکل مرسوم و پیشینش وفادار ماند. او از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ بود و از رقیبان جمهوری‌خواهش حمایت می‌کرد. دیک چینی که از جوانی با مشکلات مربوط به بیماری قلبی دست به گریبان بود، سال 2012 میلادی پیوند قلب انجام داد و در سال‌های اخیر از حضورهای رسانه‌ای فاصله گرفته بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. تحقیقات درباره درز ویدیویی از بدرفتاری شماری از سربازان ارتش اسرائیل با یک زندانی فلسطینی به یکی از رویدادهای روز اسرائیل تبدیل شده. آغاز تحقیقات هفته گذشته دادستانی نظامی اسرائیل را به استعفا سوق داد. او در نامه استعفای خود به صدور مجوز درز دادن ویدیو اذعان کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
ماجرای دستگیری یفیت تومر اورشلیمی دادستان نظامی سابق اسرائیل و ماتان سلوموش معاون پیشین دادستان عالی نظامی در صدر اخبار رسانه‌های اسرائیلی، پرونده‌ای که افکار عمومی اسرائیل را به خود جلب کرده است. این دو مقام نظامی سابق اسرائیلی به مانع تراشی در مسیر تحقیق درباره افشای اطلاعات محرمانه و سوء استفاده از مقام و خیانت در امانت متهم شده اند. ماجرا از روز یکشنبه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت پس از آنکه خبرهای از ناپدید شدن خانم تومر اورشلیمی پس از فرستادن پیامی مبهم به خانواده‌اش منتشر شد، اخباری که احتمال خودکشی او را مطرح کرد. پلیس اسرائیل او را پس از چند ساعت در سواحل شمال اسرائیل پیدا کرد. رسانه‌های اسرائیلی میگویند که خانم تومر اورشلیمی تلاش کرد تلفن همراهش را که احتمال می‌رود حامی اسنادی متعلق به پرونده باشد از بین ببرد. پیشینه ماجرا به درز ویدیویی از بدرفتاری سربازان اسرائیلی با یک زندانی فلسطینی در ماه اوت سال 2024 باز می‌گردد. رویدادی که رسانه‌های اسرائیلی آن را یکی از خطرناک‌ترین رسوایی‌ها در دادستانی نظامی توصیف کردند. این ویدیو نشان می‌دهد نیروهای از ارتش اسرائیل دست و پای یک زندانی فلسطینی را در بازداشتگاه سده تیمان بسته روی زمین خوابانده‌اند و با باتوم او را می‌زنند. درز این ویدیو موجی از خشم داخلی و انتقادهای گسترده از ارتش اسرائیل را برانگیخت. یفیت تومر اورشلیمی دادستان نظامی سابق اسرائیل در همان دوره از پرونده‌های سخن گفت که برای تحقیق درباره اتهامات مطرح علیه نظامیان اسرائیلی گشوده شده است.
تا کنون 70 پرونده تحقیق از سوی پلیس نظامی در حوادثی که ظن وجود جرایم جنایی در آنها وجود دارد باز شده است. این تحقیقات همچنین به ادعاهای مطرح شده درباره شرایط حبس در بازداشتگاه سدی تیمان و مرگ شماری از بازداشت شدگان در بازداشتگاه ارتش اسرائیل می‌پردازد. ما این ادعاها را بسیار جدی می‌گیریم و برای بررسی آن اقدام می‌کنیم.
اما اقدامات دادستان نظامی خشم بخشی از جامعه اسرائیل به ویژه راستگرایان افراطی را برانگیخت. راستگرایان همچنین علیه دادستانی نظامی دست به اعتراض‌های خیابانی زدند. پس از حملات 7 اکتبر 2023 گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، فراخوان‌ها از سوی راستگرایان اسرائیل برای مسئولیت سربازان بالا گرفته و تحقیق از آنها را خنجر زدن از پشت توصیف کردند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. حدود یک هفته پیش و با فشار مسئولان بلندپایه، تحقیقات رسمی در ماجرای درز ویدیوی بدرفتاری با زندانی فلسطینی آغاز شد. تحقیقاتی که یفیت تومر اورشلیمی را به استعفا از مقام دادستان نظامی در روز 31 اکتبر سوق داد. او در نامه استعفایش خطاب به رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل که روزنامه هارتس آن را منتشر کرده نوشته است: اجازه درز موادی رسانه‌ای برای مقابله با تبلیغات دروغی که دستگاه اجرای قانون نظامی با آن روبروست دادم. او افزود که مسئولیت کامل هر محتوایی که به رسانه‌ها میرسد را بر عهده میگیرد. خانم تومر اورشلیمی پیشتر درباره فعالیت‌هایش در مقام دادستان نظامی گفته بود:
اقدامات دستگاه قضایی اسرائیل چتری حمایتی برای تلاش‌های ارتش دفاعی اسرائیل ایجاد می‌کند. به ویژه با توجه به جایگاه حرفه‌ای بین‌المللی و مستقلی که دادگاه عالی دارد.
تا کنون جزئیاتی درباره سرنوشت تحقیق با سربازان اسرائیلی متهم به دست داشتن در بدرفتاری با زندانیان فلسطینی منتشر نشده است. سرنوشت زندانی فلسطینی که در ویدیو دیده می شود نیز تا ظهر دوشنبه معلوم نبود. در میانه این گزارش‌های رسانه‌ای، منابع امنیتی اسرائیلی گفتند که او از زندانیانی بود که به غزه بازگردانده شده اند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. با وجود گزارش‌ها مبنی بر افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان در ایران، بیش از 14 سال است که لایحه مهم حمایت از زنان در برابر خشونت در مسیر تصویب میان دولت و مجلس بلا تکلیف مانده است. فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که این بنبست قانونی و مجازات‌های تخفیفی به جامعه این پیام را منتقل می‌کند که خشونت علیه زنان هزینه‌ای ندارد و همین چرخه جنایت را تقویت و تکرار می‌کند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
14 سال است که لایحه منع خشونت علیه زنان که بارها اسمش عوض شده به نتیجه نرسیده و همچنان خاک می‌خورد. مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب نمی‌کند و نبود قانون سختگیرانه برای مقابله تعداد جرم‌ها علیه زنان را به طور تکان دهنده‌ای افزایش داده. تدوین نخستین پیشنویس لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در ایران به سال 1389 و دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمی‌گردد. این پیشنویس با 93 ماده توسط مرکز امور زنان و خانواده در دوران ریاست جمهوری دولت دهم تدوین و در سال 1391 به کمیسیون لوایح دولت ارسال شد. هرچند زمینه‌های اصلی توجه به این موضوع به اوایل دهه 80 در دولت اصلاحات برمی‌گردد، اما پس از آن لایحه دچار تغییرات و بازنگری‌های بسیاری در دولت‌های بعدی، به ویژه در دولت حسن روحانی شد. اما این لایحه همچنان مسیر طولانی برای تبدیل شدن به قانون را در پیش دارد. عالی زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در این مورد بگوید: با وجود تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون اجتماعی، هنوز این لایحه نه در صحنه علنی مطرح شده و نه دولت به طور رسمی آن را پس گرفته. اما چرا تصویب این لایحه مهم هنوز میان مجلس و دولت بلا تکلیف مانده؟ منصور حسینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، در این مورد میگوید:
اگر بنا باشه که یک لایحه‌ای تصویب بشه که در اون لایحه خشونت علیه زنان منع بشه، باید این لایحه جدا باشه از بسیاری از دستورات دینی، به خاطر اینکه خشونت یک مفهومیه که میتونه از اونجایی که شما بدن زن رو تحت کنترل قرار میدین شروع بشه تا به ضرب و شتم برسه. یعنی یک مفهوم کلیه که تمام این اتفاقاتی که برای زنان میفته رو بهش میگن خشونت علیه زنان، حتی اینکه شما اجازه ندی همسرت از کشور خارج بشه تا اینکه همسرت رو کتک بزنی. و اگر قرار باشه که اینها یک چیزی رو تصویب بکنن که مانع خشونت علیه زنان باشه، باید تمام این رو در بر بگیره و تمام این رو نمیتونه در بر بگیره، چون هنوز قوانین اینها بر اساس فقه، بر اساس دین و بر اساس دین و فقه هنوز زن جایگاهی نداره که به طور مستقل بتونه تصمیم گیری بکنه. به خاطر همین هم هست، شاید این یکی از موانعی باشه که اینها قانون رو نمیتونن تصویب بکنن.
اما در شهرهای بزرگ چون تهران، کردستان، ایلام، خوزستان، بلوچستان، ارومیه و همدان زنان بسیاری به دست مردان نزدیک خانواده خود به قتل می‌رسند. به گزارش ایسنا، از ابتدای آمار جرایم با وجود محرمانه بودن بسیاری از پرونده‌ها نشان می‌دهد که تنها در 6 ماهه نخست امسال خشونت و قتل زنان در ایران افزایش چشمگیری داشته و بر اساس موارد ثبت شده دست کم 132 زن به قتل رسیدند. مایساتو نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران 179 مورد زنکشی در سال 2024 را ثبت کرده، یعنی به طور متوسط هر دو روز یک زن. فعالان میگویند آمار واقعی احتمالاً به دلیل پنهانکاری خانوادگی، تابو بودن و ضعف نظام ثبت و انتشار داده ها بالاتر است. در ایران موجی از قتل‌های ناموسی گزارش می‌شود. زنانی که اغلب به دست پدر، همسر یا برادر و با انگیزه‌های چون مالکیت طلبی، کنترل و تعصب جنسیتی توجیه شده، با مفاهیمی مانند غیرت و ناموس کشته می‌شوند. خشونت خانگی و جلوگیری از استقلال و آزادی زنان از دلایل اصلی این جنایت هاست. در بسیاری از موارد نیز قوانین موجود با مجازات‌های تخفیفی از عاملان آن حمایت می‌کنند. زهرا بهروزآذر معاون زنان و خانواده دولت 14 در این مورد میگوید ماده 612 قانون مجازات اسلامی به نام رومینا که درباره تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است پیشتر برای بررسی به مجلس فرستاده شده بود. این نام از رومینا اشراقی، دختر نوجوانی که به دست پدرش به قتل رسید، برگرفته شد.
هنوز مواد اصلی که به طور خاص ماده 612 بوده، همین بحثی که حالا ما معروف به لایحه رومینا، اون با وجود اینکه در لایحه دولت بوده و پیشنهاد جدی ما روی اون بوده برای اینکه بتونه موضوع پیشگیری رو به صورت جدی‌تری دنبال بکنیم، هنوز مرتفع نشده و امیدوارم که اون در متن بیاد، یعنی در حقیقت تو لایحه ما بوده هست نشه، چون الان متاسفانه به طور خاص یکی از نمایندگان که خانوم هم هستن به شدت مخالفن و خیلی جدی دارن پافشاری میکنن که اون نباید باشه.
25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است، در حالی که کشورهایی چون ترکیه، امارات و حتی عراق سالهاست قوانین مشابه را اجرا کردند، این لایحه در ایران همچنان میان دولت و مجلس معطل مانده است. تصویب آن با وجود کاستی‌ها توانست گامی مهم در حمایت از زنان و پیشگیری از خشونت باشد، چرا که اصلاح رفتار اجتماعی بدون پشتوانه قانونی هرگز به نتیجه نمی رسد.
نسرین افشار بود. بر اساس برآوردهای جدید بانک جهانی، تا پایان سال جاری میلادی بیش از 35% از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار می گیرند و در سال 2026 حدود 3 میلیون نفر دیگر هم به زیر خط فقر خواهند رفت و نرخ فقر در ایران به 38.8% می رسد. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی، پرسیده است استمرار این وضع و زیر خط فقر بودن بیش از 1/3 جمعیت ایران طی سالهای متمادی چه عواقب و پیامدهایی دارد؟
من در ابتدای نکته رو اشاره بکنم که گزارش بانک جهانی بر اساس آماری هست که نهادهای دولتی در ایران اعلام می‌کنند در مورد بسته درآمد خانوارها و دهک‌بندی خانوارها که انجام میدن و دیگر آمارها از جمله آمار تورم و یا رکود اقتصادی. منتها برآورد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این هست که جمعیت زیر خط فقر در ایران بیش از 1/3 جمعیت کشور هست و حداقل نیمه از جمعیت کشور در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارن. در مورد تبعات و پیامدهای زیر خط فقر قرار داشتن جامعه، دامنه گسترده از پیامدها رو میتونه در خودش جای بده، به دلیل اینکه زمانی که خانوار زیر خط فقر قرار داره، مجبور هست که منابع درآمدی خودش رو برای صرفاً یک سری از کالاها و خدمات بسیار ضروری هزینه بکنه و به مرور بخشی از آنچه که روند زندگی و سبد مصرفی کالایی خانوار بوده این محدودتر میشه. به طور مثال گزارش های زیادی وجود داره که بخش زیادی از مردم ایران ناچار شدن به دلیل زیر خط فقر قرار گرفتن. اقلامی مانند ورزش، مانند فرهنگ، مانند حتی آموزش رو آموزش‌های غیر درسی رو حذف بکنن از سبد خرید ماهانه‌شون تا بتونن اون منابع محدود درآمدیشون رو با توجه به تورم فزاینده‌ای که وجود داره برای اقلام ضروری‌تر مانند درمان، خوراک یا اجاره بهای مسکن پرداخت بکنن. منتها الان وضعیت به جایی رسیده که بخش قابل توجهی از خانواده‌ها حتی برای اقلام بسیار حیاتی مانند درمان هم دیگه منابع کافی ندارن و گزارش‌های متعددی هست در مورد اینکه بسیاری از بیماران مبتلا حتی به بیماری‌های خاص و بیماری‌های کشنده مثل سرطان ناچار شدن روند درمان خودشون رو متوقف کنن چون نمیتونن هزینه دارو پرداخت کنن. مطابق یه بحثی که در کنار این مطرح هست اینه که اون آستانه تحمل خانوار برای این فقر تا چه حدی است. خانواری که تا چند سال پیش در قشر متوسط بوده و سبد مصرفی متنوعی رو داشته، حالا وقتی که اقلامی مثل درمان هم حتی به اجبار از توی سبد مصرفیش کسر میشن، کم کم بعد برای پرداخت هزینه اجاره بهای مسکن هم دچار مسئله میشه. همین موضوعی که باعث شده بخش زیادی از اقشار متوسطی که در درون شهرها زندگی میکردن توی سالهای گذشته به حاشیه شهرها رانده بشن که بتونن هزینه کمتری بدن. یکی از بدترین تبعات این روندی که توضیح دادم محو شدن قشر متوسط هست و قشر متوسط در تمام جوامع بسیار بسیار تحریک میکنه رشد اقتصادی رو، کمک میکنه به توسعه اقتصادی، به توسعه اجتماعی، به توسعه فرهنگی و حتی توسعه سیاسی در کشورهای در حال توسعه. و خب با نبود این قشری که رانده شدن به زیر خط فقر، ما دچار تبعات مختلفی خواهیم بود.
خانم آسترکی، ممکنه به طور خلاصه بفرمایید که دلایل این وضعیت چیست؟
یکی از مهمترین دلایلش اینه که تورم افزایشی هست، چون یک معیار تورم 30% معمولا برای در حوزه اقتصاد مطرح میشه و میگن که وقتی که بعد از چند مدتی که اقتصاد یک کشور تورم بالای 30% داشته باشه، تبعات فاجعه آمیزی رو در حوزه اقتصادی ما شاهد خواهیم بود که خب الان بیش از 61 ماه هست که اقتصاد ایران تورمی بالای 30% رو تجربه کرده و در مهر ماه امسال تورم به مرز 50% نزدیک شده. و از طرف دیگه به دلیل اینکه درآمدها در ایران همپا و همسو با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکردند و سالهای سال این روند ادامه داشته و این مدام باعث شده که خانواده قدرت خریدش کوچکتر بشه و فاصله بین درآمد و هزینه زندگی در خانوارهای حقوق بگیر مدام افزایش پیدا کنه و الان به شکل عمیقی برسه. این یک موضوع هست. موضوع بعدی اینه که دولت هم هیچ گونه برنامه‌های حمایتی کارآمد و مؤثر و نتیجه بخشی رو نتونسته اجرایی بکنه که این فاصله بین هزینه و درآمد خانوار دست کم در بین اقشار تنگ دست، در بین اقشار حقوق بگیر پر بشه. یعنی یارانه‌ای که به طور مثال پرداخت میشه یا کالابرگ الکترونیکی یا به نوعی همون کوپونی که داره پرداخت میشه به خانوارها، اینقدر در برابر اون خلأ درآمدی خانوار کوچک است و ناچیز است که نمیتونه اثر مؤثری در بهبود کیفیت زندگی و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها داشته باشه. و متاسفانه چشمانداز اقتصادی ایران نشون میده که این افزایش نرخ فقر همچنان در سالهای آینده ادامه دار خواهد بود.
گفتگوی حمید فاطمی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی. و اما 3 سال پس از ممانعت زنان از حضور در ورزشگاه امام رضای مشهد، گروهی محدود از زنان توانستند روز یکشنبه دیدار جام حذفی نساجی و شهید قندی را در این ورزشگاه تماشا کنند. رئیس فیفا این اتفاق را تحولی گرم کننده خواند، اما برخی این حضور را گزینشی و ناکافی می دانند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
9 فروردین 1401 شمار زیادی از زنان در مشهد بلیت بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان را در دست داشتند. مصمم که بر اساس وعده برخی مقامات فدراسیون فوتبال ایران می توانند بازی را در ورزشگاه مشهد تماشا کنند. اما نه تنها از ورود آنها به ورزشگاه ممانعت شد، بلکه در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مأمورانی دیده می‌شوند که با اسپری فلفل با زنان معترض برخورد می‌کنند. تصاویر بکارگیری اسپری فلفل و حال نامساعد زنانی که نقش زمین شده بودند واکنش گسترده ایرانیان را در پی داشت. دیدبان حقوق بشر نیز گزارشی از این حوادث منتشر کرده بود. 3 سال بعد اما روز یک شنبه تعدادی از زنان و دختران بالاخره توانستند در یک مسابقه فوتبال جام حذفی در مشهد حضور پیدا کنند. در دور سوم جام حذفی فوتبال ایران تیم نساجی مازندران به دلیل آماده نبودن ورزشگاه خانگیش مسابقه مقابل تیم شهید قندی یزد را در شهر مشهد برگزار کرد. این حضور واکنش رئیس فیفا را نیز به همراه داشت. جیانی اینفانتینیو رئیس فیفا آن را تحولی دلگرم کننده توصیف کرد. او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشته:
از شنیدن خبر حضور زنان و دختران در بازی جام حذفی ایران بین نساجی مازندران و شهید قندی یزد بسیار خوشحال شدم. این یک تحول دلگرم کننده پس از مسابقه لیگ برتر ایران در دسامبر گذشته در اصفهان است که 45,000 زن و دختر در آن حضور داشتند و همچنین شهرآورد تهران در 2023 که 3,000 زن و دختر در استادیوم آزادی حضور پیدا کردند.
به اعتقاد شماری از کارشناسان ورزشی هرچند این حضور کم تعداد بوده اما برای شهر مشهد که از پایگاه‌های مخالف حضور زنان در رویدادهای ورزشی است یک دستاورد محسوب می شود. از سوی دیگر برخی این حضور زنان در ورزشگاه را گزینشی خواندند. گروه حقوق بشری استادیوم های باز که برای حق حضور زنان در سکوهای ورزشگاه ها مبارزه می کند و پیشتر خواستار حذف تیم ملی فوتبال مردان ایران از جام جهانی قطر شده بود، از تعداد پایین زنان حاضر در استادیوم مشهد بسیار انتقاد کرده. این گروه یادآور شده که استادیوم امام رضا مشهد همان جایی است که نیروهای امنیتی در سال 2022 با خشونت مانع ورود زنان به دیدار ایران و لبنان شدند.
از بازی امروز فجر سپاسی با استقلال که مثل همیشه فجر سپاسی برنده شد.
حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی ایران طی بیش از 4 دهه موضوعی جنجالی و چالش برانگیز بوده و در فوتبال تا سال‌های اخیر تقریباً غیر ممکن بود.
مهران کریمی بود و اما امروز 4مین روز از ماه نوامبر و بیش از 2 دهه پیش بود که گروهی از مردان برای آگاهی رسانی درباره مسائل مربوط به سلامت مردان از جمله سرطان پروستات سیبیل گذاشتند و اسم این مناسبت را هم گذاشتند موومبر، ترکیبی از کلمه ماستش در انگلیسی یعنی سیبیل و ماه نوامبر. به همین بهانه بخشی از یک گفتگوی نسبتاً قدیمی رو میشنویم که چندی پیش با یک پزشک متخصص اورولوژی در آلمان انجام دادم. دکتر ماریا کارپووا اورولوژیست درباره سرطان پروستات و روش‌های پیشگیری از اون میگه.
سرطان پروستات یک نئوپلاسم یا رشد غیر طبیعی بافت در غده پروستات است که در حالت عادی وقتی به آن نگاه کنید شبیه یک گردوست. اما وقتی این غده دچار سرطان می شود، ابعادش بزرگ می شود. اینو بیماری 2 نوع کلی دارد. یکی همین سرطانی است که اشاره کردم و دیگری نوع خوشخیم آن که در واقع سرطان نیست. وقتی این رشد غیر طبیعی سرطانی نیست، فقط ابعاد غده پروستات بزرگتر می شود. اما وقتی تشخیص سرطان باشد، آن وقت درجه بندی های مختلفی هم دارد.
سرطان پروستات چقدر در میان مردان شیوع دارد؟
مؤلفه‌های فیزیکی زیادی بر روی شیوع سرطان پروستات تأثیر دارند. اول اینکه اشخاص بعد از 50 سالگی بیشتر به این بیماری مبتلا می‌شوند. مؤلفه‌هایی از جمله ژنتیک و تاریخچه خانوادگی ابتلا به سرطان پروستات، رژیم غذایی چرب و اضافه وزن در بروز این بیماری نقش دارند. بیشتر هم در اروپا و آمریکای شمالی شایع است. درصد شیوع هم بسته به ملیت جامعه آماری متفاوت است.
بیشترین میزان شیوع در میان کدام گروه های سنی است؟
بیشتر بعد از 50 سالگی به سرطان پروستات مبتلا می شوند.
آیا رژیم غذایی خاص یا پرهیز یا کار خاصی وجود دارد که بشه از بروز سرطان پروستات پیشگیری کرد؟
چیزی که خیلی مهم است این است که مردان بعد از 50 سالگی به متخصص اورولوژی مراجعه کنند و آزمایش بدهند. پادگن ویژه پروستات یا همون تومور مارکر پروستات که از طریق آزمایش نمونه خون بررسی می شود و همچنین معاینه پروستات از راه مقعد. به این شکل می توانند عامل ریسک ابتلا به این بیماری را کاهش دهند. افزون بر اینها رژیم غذایی سالم، فعالیت فیزیکی و ورزش و پرهیز از مصرف غذاهای پرچربی را هم رعایت کنند.
این معاینه را باید هر چند وقت انجام داد؟
بعد از 45 سالگی هر دو سال یک بار و بعد از 50 سالگی هم سالی یک بار.
دکتر ماریا کارپووا متخصص اورولوژی که درباره دلیل بروز پروستات، سرطان پروستات و روش‌های پیشگیری از اون میگفت، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم.